به طور کلی اقتصاد باید مبین چند امر باشه، مقررات عام اقتصادی. در ابتدا باید بیان بکنه که چگونه انسان مالک بهره‌های مادی و نعمت‌های طبیعی این جهان میشه، بر چه اساسی میتونه در مواهب طبیعی تصرف کنه، به چه اندازه میتونه تصرف کنه و در چه صورتی اختیار تصرف در اونها را خواهد داشت. احیانا اختیار این که ذخیره کند یا اختیار این که به دیگری واگذار کند و چیزهایی از این قبیل. یعنی اول مسئله مالکیت مطرح میشه که آیا مالک این مواهب طبیعی و فراورده های طبیعت و انسان، یعنی کالاها و خدمات، مالک اینها کیه؟ این مالکیت به چه اسبابی حاصل میشه؟ آیا قابل نقل و انتقال هست یا نیست؟ اگر قابل نقل و انتقال است، با چه اسبابی نقل و انتقال حاصل میشه؟ بخش دوم باید دید که چگونه کالاهایی که در طبیعت نیست، یعنی به طور آماده نیست، مواد خامش هست ولی اونطور که مورد نیاز انسان است آماده نیست، این کالاها چگونه تولید میشه؟ چه عواملی در تولید اینها مؤثر هستند و چه مقدراتی در این باره باید رعایت بشه؟ چی باید تولید بشه؟ چگونه تولید بشه؟ به چه مقداری تولید بشه؟ مقرراتی مربوط به تولید کالاها. بعد از تولید نوبت میرسه به توزیع. وقتی محصولات مورد نیاز انسان فراهم شد، چگونه باید توزیع بشه؟ و بالاخره نوبت میرسه به مصرف، که بعد از این که پخش شد این کالاها در جامعه و در دسترس قشرهای مختلف و افراد قرار گرفت، چگونه باید مصرف بشه؟ آیا محدودیتی در مصرف هست یا نه؟ چیا باید مصرف بشه؟ در کجا؟ به چه کیفیتی؟ به چه مقداری؟ این راجع به مقررات عام اقتصاد است. البته مسائل سیاست اقتصادی عرض کردم که اون قواعد کلی و حقوقی عام نداره، اونها را باید دولت در هر زمانی در هر مکانی به حسب نیازها اون سیاستها را اتخاذ کنه. بله، به طور کلی باید محدوده‌ای برای دولت تعیین بشه که تا چه اندازه دولت حق دارد آزادی‌های مردم را محدود کنه، در کیفیت تولید، کیفیت توزیع، کیفیت مصرف دخالت کنه. این هم در واقع میشه حقوق دولت که در بخش حقوق سیاسی مطرح میشه. بنابراین اینها در واقع بخشی از حقوق است. مقررات اقتصادی همونطور که عرض کردم قوانینی است که وضع شده و این قوانین در قلمرو حقوق قرار میگیره. اما راجع به اصل مالکیت، مالکیت به دو معنا به کار میره، یا میگیم میتونیم بگیم دو قسم است اگر یک مفهوم جامعی برای اون در نظر گرفتیم. یکی مالکیت تکوینی و حقیقی و یکی مالکیت قراردادی و اعتباری. منظور از مالکیت حقیقی مقوله‌ای فلسفی مربوط به حقوق یا قوانین اقتصادی یا علم اقتصاد نیست. منظور این است که یک موجودی تکویناً قدرت تصرف در چیزی را داشته باشه که در حیطه وجودی اوست و دیگری نمیتونه در اون تصرف کنه مگر به اجازه و با تمکین مالک. ما نسبت به قوای بدنی و روحی خودمون تکویناً مالکیتی داریم. میتونیم دست و پای خودمون را به هر طرفی بخواهیم حرکت بدیم، چشممون را به هر جا بخواهیم بیاندازیم، از نیروهای روانیمون استفاده کنیم، درباره موضوعات بیاندیشیم. این چیزهایی که در اختیار ما هست تکوینن، دیگران نمیتونن بدون تمکین ما درش تصرفی کنن. کسی نمیتونه از قوه باصره یک فرد دیگه به دلخواه خودش استفاده کنه. قوه باصره هر انسانی در اختیار خودش تکوینن، نه اینکه قانون وضع کردن که باصره هر کسی مال خود اوست. این قانون بردار نیست، احتیاجی به قرارداد و جعل و اعتبار نداره. تکوینن این نیروی بینایی انسان در اختیار خودش، اینو میگیم مالکیت تکوینی و مالکیت حقیقی. البته با نظر دقیق وقتی نگاه بکنیم میبینیم که همین نیرویی که مال انسان است، هم خود انسان و هم این نیروهاش در اختیار دیگری است. خداست که هستی را آفریده و همه چیز را در قبضه قدرت خودش داره. اوست که به هر چیز، به هر کس بخواد حیات میده، به هر کس از هر کس بخواد میگیره، به هر کس بخواد هر نیرویی را اعطا میکنه و از هر کس بخواد اخذ میکنه. پس مالک حقیقی حق خدای متعال است. در شعاع مالکیت او انسان ها هم میتونن مالک تکوینی اعضا و قوا و امور روانی خودشون باشن. این دوتا مالکیت تکوینی است در طول هم، هیچ کدام هم دیگری را نفی نمی کنه. یعنی مالکیت خدا نسبت به ما و قوا و اعضاء ما در طول مالکیت خودمون هست. خود ما مالک چشممون هستیم، خدا مالک ما هست و مالک چشممون. یعنی هم ما را او آفریده و ما مال او هستیم و هم چشم را او آفریده و در اختیار ما گذاشته، الان هم مال اوست. ولی تکوینن ما را مسلط بر قوه بینایی خودمون کردیم. نتیجه گرفتیم که مالکیت حقیقی مقوله ایست فلسفی و عقلی، ربطی به مسائل اقتصادی و حقوقی نداره. و ضمناً هم فهمیدیم که این مالکیت میتونه مراتب داشته باشه، طولی باشه. در این حال که مالکیت برای یک موجودی تکوینن نسبت به چیزی ثابت میشه، همین مالکیت در مرتبه بالاتر برای کس دیگری ثابت میشه. بنابر اساس ولایت تکوینی که یک مسئله دقیقی است برای انبیاء یا بعضی از انبیاء و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اثبات بشه، مالکیت متوسطی دارند، مالکیتی که از خود انسان بالاتره و از مرتبه مالکیت الهی پایینتره. یعنی در درجه اول مالک حقیقی خداست، در درجه دوم ولی تکوینی است، مقام ولایت تکوینی برای هرگزی ثابت بشه، یک مالکیت تکوینی برای اون نسبت به همون حوزه ولایتش ثابت میشه و این فوق ولایت تکوینی است که خود انسان بر اندامها و اعضای خودش داره. اگر چنین چیزی ثابت بشه، سلسله مراتبی از مالکیت تکوینی اثبات خواهد شد. اول مالکیت انسان نسبت به قوا و اندام خودش، بالاتر از او مالکیت ولی تکوینی و بالاتر از او مالکیت خدای متعال که اون مالکیت حق است و مالکیت اصیل است. بقیه مالکیت ها ذلی است، در سایه مالکیت خداست، در شعاع اوست، در طول مالکیت اوست. این بحث را عرض کردم برای اینکه در مباحث اقتصادی مالکیت اعتباری را با مالکیت حقیقی خلط نکنیم. این سلسله مباحث هیچ ربطی به حقوق و اقتصاد نداره. حق مالکیت در اینجا معنا نداره. این مسئله حق و مق نیست. یک امر حقیقی تکوینی است و مقوله است عقلی و فلسفی. قسم دوم یا معنای دوم مالکیت، مالکیت اعتباری است. مالکیت اعتباری یه امری است قراردادی و لذا قابل سلب است، قابل نقل است، با یک اسبابی که قانونگذار رعایت کرده حاصل میشه و با اسباب دیگری که قانونگذار رعایت میکنه در نظر میگیره رفع میشه، زایل میشه. تکوینن هم ما به ازایی به اصطلاح در خارج نداره، مثل مالکیت بنده نسبت به عبای خودم، لباس خودم. این مالکیت یک رابطه تکوینی بین من و عبا نیست. عبای موجودی است مستقل من وجود داره، احتیاجی به من نداره، من هم مستقل از عبا وجود دارم. قبل از اینکه من مالک بشم رابطه تکوینی با عبا نداشتم، بعد از اینم که مالک میشم یک رابطه تکوینی به وجود نمیاد. همین است که عبا رو میدازم رو دوشم، نه اینکه این عبا در وجود من هضم بشه یا من در وجود عبا هضم بشم یا با عبا یک نوع اتحاد پیدا کنم. اینا روابط تکوینی است، این مسائل پیدا نمیشه. عبا همون عباست، منم همون آدمم، یا اگه انشالله آدم باشم، و هیچ تغییری در اینا پیدا نمیشه. فقط در ظرف اجتماع به من حق میدن که این عبا رو میندازم رو دوشم وقتی که مالکش باشم. اگه مال دیگری باشه به من حق نمیدن، مؤاخذه میکنن، اون رو به دادگاه میکشن و عبا رو از من میگیرن میدن به صاحبش. اون چه در حقوق و اقتصاد مطرح هست به نام مالکیت، همین مالکیت اعتباری است. حالا ببینیم که این مواهب طبیعت که انسان میخواد ازش استفاده بکنه چگونه مالک میشه، اصلا مالک میشه یا نمیشه، و اگر مالک میشه چگونه مالک میشه، در چه حدی، در چه شرایطی. بعضی از کسانی که درست در مسائل اسلامی وارد نبودند یا دقت کافی نکردند خیال کردند که اصلا مالکیت اعتباری برای انسان نسبت به هیچ چیزی ثابت نیست، به خاطر اینکه قرآن میگه اینها همه مال خداست، میگه له ما فی السماوات و الارض، یا میفرماید و آتوکم من مال الله الذی آتاکم، میگه مال مال خداست، زمین و آسمان مال خداست، همه چیز هر چی در هستی هست مال خداست. پس وقتی مال خدا شد دیگه مال ما که نمیشه. پس این آیاتی که دلالت میکنه برای این که هر چی هست مال خداست، اینها دلالت میکنه برای این که انسان مالک نمیشه. باید توجه داشت که اولا مالکیت حقیقی که برای خدا نسبت به همه چیز ثابت است ربطی به مسائل اقتصادی و حقوقی نداری. اصلا از اون مالکیت در رابطه با قوانین سخنی به میان نمیاد. این خلط است بین یک مقوله فلسفی حقیقی با یک مقوله اعتباری و قراردادی. مالکیت خدا نسبت به همه چیز اون مالکیت حقیقی است، موضوع علم اقتصاد و حقوق نیست. همان است که همه چیز قوامشون به خداست، با اراده او به وجود میاند و با اراده او باقی میمانند. اگر اراده او نباشد همه هیچند، اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالبا. این مالکیت حقیقی خداست، این ربطی به علم اقتصاد و حقوق نداره. له ما فی السماوات و الارض ربطی به مسائل اقتصادی نداره. اونجایی مسئله مطرح میشه که پای اعتبار و قرارداد و این حرفا در میان بیاد، چیزی باشه قابل نقل و انتقال، قابل سلب، قابل ازاله. اون وقت در مسائل اقتصادی و حقوقی مطرح میشه. بله، ممکن است بر اساس مالکیت تکوینی که خدا دارد یک مالکیت اعتباری هم برای خدا در نظر گرفت، گاهی در همه چیز و گاهی در بعضی از جاها. این یه مسئله ظریفی است که پرداختن بهش ما را از مقصد خودمون دور میکنه و احتیاج به دقت خاصی هم داره که باید ارباب تحقیق درباره اون با دقت بیاندیشن تا درست اصل مسئله را درک بکنه. مثلا فرض بفرمایید وقتی خدا میفرماید قل الانفال لله و الرسول، یا میفرماید بخشی از خمس مال خداست، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، این مالکیتی که برای خدا در خمس و زکات و انفال و اینها در خمس و انفال و فیء ملحوظ میشه، این مالکیت غیر از اون مالکیت حقیقی است که خدا از اول داشته بر همه چیز، اون مالکیت تکوینی که عرض کردم. میگه وقتی در جنگ شما غنایمی به دست آوردید باید چند بخش تقسیم کنید، یا همینطور در خمس بنابراین که طبق مذهب شیعه درباره سود کسب هم عیناً همین بحث میاد، سود خالص کسب، سود خالص تجارت، بخشی ازش باید عیناً مثل غنایم جنگ تقسیم میشه. البته برادران سنی ما این را قبول ندارند، مخصوص به غنایم جنگ میدونن، ولی این درآمدها را هم طبق مذهب شیعه میبایست عیناً مثل غنایم جنگ بر همون اساس تقسیم میشه. به هر حال میگیم بخشی از خمس مال الله هست، لله و للرسول. البته که میگیم مال خداست در مصارف عمومی مسلمین صرف میشه، اما به حسب تقسیم میگیم لله و للرسول و لذی القربا. میگن مال خمس اون چه سهم خمس هست، بخش خمس شد به 6 قسمت تقسیم میشه، الله و الرسول و لذی القربا این 3 بخش، الیتاما و المساکین و ابن السبیل اونم 3 بخش. بخشی را برای الله در نظر میگیرند که به دولت اسلامی داده میشه، و همینطور بخش رسول و بخش ذی‌القربا. این بخشش که همون سهم امام هست در اختیار دولت اسلامی که نایب امام زمان سلام الله علیه در رأس او قرار گرفته و به اذن او در مصالح مسلمین صرف میشه. اینجا وقتی میگیم بخشی از خمس مال الله هست، اون مالکیت تکوینی نیست، یه نوع اعتباری است. و یا حتی ممکن است یک مالکیت اعتباری در فوق مالکیت های همه انسان ها برای خدا در نظر گرفت. این یک بحث خیلی ظریفی است، چندون حاصلی هم در نتایج اقتصادی و مقررات اقتصادی نداره. این که از این صرف نظر می کنیم، به هر حال اون چه در علم اقتصاد ازش بحث میشه مالکیت قراردادی است. پس آیاتی که میگه همه چیز مال خداست و منظور مالکیت تکوینی است، ربطی به این مباحث نداره. خب آیا قرآن مالکیتی برای غیر خدا قائل شده یا نه؟ متاسفانه وقت این جلسه تمام شد، باید در جلسه بعد انشاءالله به این موضوع رسیدگی کنیم. پس موضوع بحث جلسه آینده اقسام مالکیت در قرآن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.